أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث از وجوه اعجاز قرآن بود. عرض کردیم یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز بیانی است. منظور از اعجاز بیانی ظرافت‌ها و نکته‌های بلاغی است که بیشتر به جنبه‌های لفظی مربوطه، اگرچه اصل ظرافت و لطافت بلاغت به معنا و محتوا مربوط میشه. این وجه از اعجاز قرآن جلوه های گوناگونی دارد که یا الله، حالا ما به بعضی از این جلوه ها اشاره میکنیم. یکی از جلوه های اعجاز بیانی قرآن اسلوب و سبک بیان قرآنه، چون قرآن در زمانی که نازل شد در یک سبک نو و روش تازه‌ای ارائه شد که برای عرب سابقه نداشت. شیوه‌های متعارف اسلوب بیانی، حالا چه در گذشته و چه در حال، قالب شعر، نثر و سجعه که هر کدام از اینها محاسن و معایبی دارند، اما در قرآن از این سه شیوه استفاده شده به گونه ای که محاسن این شیوه ها حفظ شده ولی معایبش برطرف شده. وقتی این سه شیوه تلفیق بشن طبیعتاً جاذبیت و ظرافت شعر، آزادی نثر و لطافت سجع در جملات و عبارات قرآنی وجود داره و اشکالاتی هم که بعضن یا معایبی هم که بعضن در این روش ها به چشم میخوره در نحوه بیان قرآن دیگه مشاهده نمیشه. خب این سبک و اسلوب به گونه ای بود که بزرگان این فن و فصیحان اون دوران همه در مقابل قرآن به زانو در آمدن و هرچه تلاش کردن نتوانستن با قرآن مقابله کنن و سوره‌ای مثل سور قرآن بیارن، حتی یک سوره از سوره های کوتاه. از جمله کسانی که به اصطلاح جمله ای از اون نقل شده در جامع البیان طبری، یکی از اهل فن ادب دوران نزول قرآن این جمله رو دارد: فوالله ما هو به شعر ولا به سحر ولا به حظی جنون و ان قوله بله و ان قوله لمن کلام الله، جامع البیان جلد 29 صفحه 98، یا کاشف الغطاء در کتاب الدین و الاسلام میگوید هاکذا اعترف له افذاد العرب و فصحاؤهم الاولون. اظهار عجز و ناتوانی فصحاء عرب و افذاد عرب، یعنی بزرگان. افذاد جمع فذ، فذ به معنای تک، برجسته. اینا همه در مقابل قرآن اظهار عجز کردند و اینکه این کلام نه شعر، نه سحر، نه هذیان و چیزی نیست جز این که کلام خداوند تبارک و تعالی است. رافعی در اعجاز القرآن، اینم الدین و الاسلام مال کاشف الغطا جلد 2 صفحه 107، رافعی میگوید عرب در اون دوران در نوشتن نثر و سرودن شعر با هم رقابت میکردن و به یکدیگر فخر میفروختن، اما سبک کلام اونها همیشه بر یک منوال بود. اما وقتی قرآن نازل شد، اونها دیدن که سبک دیگری به میان آمده، الفاظ همان بود که می شناختن، پی در پی و بدون تکلف و همراه با یک هماهنگی و همسازی در اوج آمده اند. لذا بلیغان عرب نوعی از سخن را دیدند که تا اون زمان نمی شناختند. اعجاز القرآن صفحه 190. نمونه های، حالا من دیگه خیلی خلاصه دارم عرض می کنم، این فقط برای اینکه این اعجاز بیانی تشریح بشه. نمونه های از این اعجاز بیانی، این که هر سه سبک نثر و سجع و شعر درش تلفیق شده و زیادم این مشاهده میشه، از جمله آیات 18-22 سوره نجم: افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر والانسا تلکه اذن قسمتون زیزا. خب اینجا در این آیات خداوند متعال می فرماید بگید آیا بت‌های لات و عزا و منات، بت‌های لات و عزا و منات که سومین اونهاست، دختران خدا هستند؟ اینا میگفتن اینا دختر خدا هستن. اونا میگه آیا اینا دختران خدا هستند؟ آیا سهم شما پسره و سهم او دختر؟ چون اینا رو میگن دختر خدا هستن، اینا هم آیا سهم شما پسره و سهم خدا دختر، در حالی که دختران به سهم شما کم ارزشترن؟ در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است. این که اومدید دخترها رو سهم خدا قرار دادید و پسر رو سهم خودتون، این تقسیم ناعادلانه است. خب حالا این صرف نظر از این معنا، ببینید افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر والانسا تلکه اذن. خب این ترتیبی که در بیان این کلمات آمده، خب اینجا اگر میگفت افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه، این کلمه الاخرا رو مثلا نمیورد، خب قافیه به هم میخورد. اگه گفته میشد افرعیتم اللات والعزا و منات الاخرا، وقت وزنش مختل میشد. اما به گونه ای گفته شده که هم وزن درش اختلال نیست، هم قافیه حفظ شده، هم در واقع اون آزادی که در نثر وجود داره اینجا درش حفظ شده. نمونه های این آیات در قرآن زیاده که واقعا حالا نگاه دقیق تر رو به هر حال ادبای طراز اول عرب که با اشعار دوران جاهلیت مأنوس بودن و هستن و قیاس اونها با کلمات و جملات قرآن بیشتر میتونن این رو درک کنن و تبیین کنن. اصلا برای این جهت کتاب‌های زیادی توسط بزرگان از ادبا نوشته شده و این مسئله در اونجا در یک مقایسه جدی با اشعار اون دوران به اصطلاح به اثبات رسیده. خب این خود اعجاز بیانی بیشتر البته خب تأکید بر این جنبه لفظی عبارات داره. نه 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 فی نفسه اصلا فی نفسه
ما داریم بحث امکان وقوعش داریم میگیم تا الان نشده شاید در آینده هم میشه یا نه ما میگیم موجود این کسی در طول تاریخ نتونه انجامش
بده
تا الان نشده قبول ما از الان به بعد چی در آینده هم ممکن هست یا نه.
خب ما ببینید یک جهتی هست که اینو باید در ادامه بحث اشاره بکنیم که آیا این تحدی به اتیان به سوره مثل قرآن آیا این اختصاص به جنبه های لفظی فقط داره، یعنی آیا این مختص به بلاغته، یا این که در قرآن که تحدی میشه به این که مثلا اگه میتوانید یه سورهی مثل سور قرآن بیارید، این اهم از خصوص بلاغت و محتوا و معانی و معارفی که در قرآن. ما قبلا به نوعی این رو یک اشارهی بهش کردیم که این تحدی قرآن به این که در واقع داره میگه شما عاجزید، یعنی اعجازی که در قرآن هست به این معناست که شما نمیتوانید، نه اینکه تکوینا نمیتوانید، نه اینکه قدرت ندارید، توجه دارید، میگه شما نمیتوانید یه سوره‌ای مثل سوره قرآن بیارید. این یه معنای عام میداره، هم جنبه‌های لفظی و بلاغت و هم معارفی که درش هست، مجموع این اگر شد اون وقت جاودانگیش بیشتر آشکار میشه. این الالعبد باید این باشه دیگه، اصلا علت این که این شد معجزه و از جنس کلام و بیان شد همین شد. در مثلا دوران حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام چرا احیاء مردگان یا زنده کردن مرده مثلا معجزه شد به عنوان معجزه؟ چون یکی از خصوصیات برجسته‌ای که در اون دوران بود این بود که اطباء کارهای بزرگی می‌کردن در شفا دادن مریضان، یعنی این یه فن و هنر بود در اون دوران. یا در دوران حضرت موسی چرا این به عنوان یک معجزه مطرح شد که عصا را اژدها می‌کرد؟ چون ساحران در اون دوران حرف اول رو می‌زدن. یعنی معجزاتی که توسط انبیا در هر دوره و عصری آمده به یه معنا در واقع اعجاز و ناتوان ساختن مردم اون دوران در مقابل این بوده، یعنی یه کاری رو فوق همه کارهایی که در اون دوران می شده. لذا هیچ کدوم جنبه جاودانگی درش مطرح نیست. البته گرچه خود اینا مهمه، اعجاز اصلا نفس اعجاز یعنی کار خارج از طاقت بشر و خارق قوانین نوامیس طبیعت. خود مرده زندگی هم که الان میتونن مرده ها زندگی کنن، میگه بعدن هم میتونن، نه. اما کارایی این معجزه بیشتر در اون دورانه که عرض کردم به هر حال این فن و این حرفه حرف اول رو میزد، یا در زمان حضرت موسی هم همینطور. خب ما قبلا گفتیم اینا به هر حال برای اینکه بخواد جاودانه بودن اعجاز رو برای یک پیغمبر اثبات کنه کافی نیست.
قرآن کریم که در زمان پیغمبر نازل شد، مطلب این که در زمان پیغمبر علم بالا بود؟
نه، ولی بلاغت در اوج بود. ببینید در دوران نزول قرآن اصلا از نظر بلاغت و شعر و به اصطلاح اسلوب هایی که برای بیان انتخاب می شد چیز فوق العاده ای بود. یعنی دقیقا این جهت در اون دوران برجستگی داشت که قرآن در این جهت نازل شد. ولی ما گفتیم اون بحث حتی همین بلاغتش، بعضی اومدن گفتن آه برای اعجاز قرآن همین بس که مردم اون دوران از آوردن مثل قرآن ناتوان بودن، یعنی یک کلام بلیغی که بتونه برابری با قرآن بکنه در اون دوران نتونستن بیارن. و لازم نیست، اینو ما قبلا هم نقد کردیم و جواب دادیم، بعضی گفتن لازم نیست مردم دورانهای دیگر و اعصار متأخر هم نتوانن بیارن، همین که مردم اون دوران نتونستن بیارن کافیه. ولی ما گفتیم ادعا بالاتر از اینه، نه تنها مردم اون دوران نمیتونن بلکه دورانهای بعد هم نمیتونن. و باز منحصر به این نیست، یه پله بالاتر، اون منحصر در به اصطلاح صنایع لفظی و به اصطلاح شیوه های بیانی لفظی فقط نیست، محتوا و معارف قرآن هم یه محتوایی است که یه جلوه دیگری از این اعجازه.
تمام
این اساس
خب موضوعیت این اساس یعنی الان
الان که مثلا محاله که موضوعی چیزی به صورت تبدیل
بشه
چرا محاله نمیشه؟ نه بحث اعجاز رو گفتم محال نیست اینجا، همه کارهای این عالم در چارچوب نظام علمی و معلولی صورت میگیره، حتی اعجاز. منتها تصرف در سلسله علل و معلول به گونه ایست که برای ما بله
ولی
که
بعد لحظی که داریم
میکنیم
اینا همین لحظی دارم، خود من گفتیم لحظ های آشنا بودم
باشن بله نمیفهمیدن لحظ ها. دقیقا من خود نفیل چی میشه اینها در
پیش
سبت که اینها یه
خود
لازم
قریب بود. خب این خود این اعجاز هست یا نیست؟ نه ببینید
چرا؟
ببینید الان این دوباره رو این مد میشه فرزند و این مد سبت میشه فرزند.
نه شما منظورتون اینه، یعنی میخواید بگید که نفس نو بودن سبک دلیل نمیشه، ولی ما اینو فقط نمیگیم نفس نو بودن سبک. ببینید بله هر چند وقت یه بار یه کسی صاحب یه سبکیه، یه سبک جدید در ادبیات تو همه زبانها ارائه میده، تو فارسیش هم همینطوره، توی چه سبک شعری چه نثری تو زبانهای دیگه هم همینطوره، در هر دورهی خب یه نفر صاحب سبک پیدا میشه، یه سبک جدید ارائه میده که برای قبلی. ما نمیگیم اینه فقط اعجاز، نمیگیم یه سبک نوعی. ببینید
عیبی نداشته.
چی؟
عیبی نداشته.
نه چی عیبی نداشته؟
عیبهای نقص و عیبهای تجربه خب. نداشته.
ببینید حرف نه، حرف اینه، یعنی یک سبکی ارائه داد که تا اون زمان در تاریخ، نه این که فقط مردم اون دوران، اصلا این سبک سابقه نداشت و کسی باش آشنا نبود و بعد از آن هم کسی نتوانست و نخواهد توانست با این اسلوب بیانی مطالب رو بیان بکنه. میدونم من که حالا الان نمیگم تو منکر خدا پیغمبر نمیشی، من جای سوال هست درسته
از خودم
هست سوالاش. نه حالا ببینید نه اون وقتی که قرآن آمده از اون وقت حالا 1400 سال گذشته، تو این 1400 سال یه نفر نیومده هنوز این کارو بکنه.
تو ابن سینا که به ابن سینا خوب چندین بار داشته
تدریس خب، اما خیلی چیزاش منسوخ شده، چیزای تازه ای خب بله، خیلی چیزای جدید آمده، او در یه مرحله ای علم رو تکون داد، از یه نقطه برد به یه نقطه دیگه. ولی آیا از اینجا در اینجا اتفاق افتاده؟ یعنی آیا یه سبک و اسلوب بیانی، یه کلام بلیغ، یه کتاب همراه با بلاغت و فصاحتی که در اوجه، آیا این بعد از قرآن، حالا اون زمان که هیچی، آیا بعد از قرآن آمده یا نه؟ که قطعا اینجور نیست نهج البلاغه. خیلی خوب، نه شبیه هم نیست، نه ولی خیلی متفاوته با قرآن. یعنی هیچ کس ادعا نمی کنه که نهج البلاغه در این جهت مثل قرآن، هیچ کس هم چی ادعایی نده. ببینید ممکن الان ببینید بخواه بگیم خب آقا اینو عرض میکنم، این کسانی که متخصص یا فوق تخصص ادبیات هست با اشعار و کتابهای اون دوران آشنا هستن، قرآن رو هم میشنسن، مقایسه انجام میدن، بزرگان به اصطلاح ادبیات. شما برید نگاه کنید از به اصطلاح کشاف و زمخشری و نمیدونم جلال الدین سیوطی و طبری و همینا رو که حالا به هر حال تو این زمینه چیز نوشتن، و کسانی که در اون دوران خودشون از افزاز عرب بودن، این اظهار ناتوانی رو همه بیان کردن. توجه دارید؟ نه قطعا بعد از یعنی تو این تا امروز هیچ نه کتاب، حتی یک بخش کوچک یا یک مثلا فصل کوچکی هم نتونستن، یا یک سوره کوچکی هم مثل قرآن نتونستن بیارن. بله این ببینید به شما بگید آقا این مثلا اثباتش، خب مرد زنده کردن یه چیزی که خیلی راحت میفذیه، اینه دیگه از پایین ترین آدم تا بالاترین آدم، منتها این مرد زنده کردن ما بحثای گذاشتم گفتم یه لحظه اتفاق میفته تمام میشه، این بعدش نقله دیگه، هرچه هست نقله، حالا به تواتر میرسه برای بعدی ها هم یقین آور میشه، ولی این در مرآ و منظر انسان ها الی یوم القیامه نیست، هر روز که این اتفاق نمیفته، یعنی قابلیت اینو نداره که هر روز این اتفاق میفته و قرارم نبود اینجور باشه، اما این یه چیزیه که در مرآ و منظر انسان ها الی یوم القیامه است، در هر عصر و در هر نسلی، در هر نسلی این ویژگی، یعنی این به اصطلاح مثل یک چیزی که موجود زندهی که تو چیزم بینیم قرآن زنده است و همینه، یه جهتش همینه، یعنی اعجازش همیشه در حال تجلیه، خیلی از حالا به اصطلاح مطالب و محتوا و قوانین و قواعدی که در قرآن آمده و حالا انطباق پیدا میدن بعضیا به اتفاقاتی که حالا هست و معارفش، اخلاقیاتش، عقایدش، همه چیش. خب این یک وجه، ما میخواستیم این بحث رو اونجا تفصیلا بگیم، شما صدا اینجا سوال کردید، نه مریض که نمیشه، اون مریضید ما چیز دیگه است. ببینید در حال ما گفتم دو مسئله اینجا وجود داره، اینو حتما باید بهش توجه کنیم. یه مسئله همین بود که عرض کردم که آیا به اجازه قرآن واقعا اختصاص به بلاغت داره، یعنی تحدیث آیاتی که در قرآن هست، مثلا آیه هم یقولون از تراه قل فأتو به عشر صور هم مثله، یا مثله آیات رو قبلا خوندیم دیگه، این تحدی هایی که شده بود که شما مثل قرآن بتونید بیارید، یه سوره تحدی به اتیان به کل قرآن به ده سوره و به یک سوره شده بود. خب اینا آیا فقط داره میگه یه سوره مثل قرآن بیارید با این عبارات و جملات، یا این اختصاص به بلاغت نداره، این بلکه معنای اوسع و اعم میداره، معارف و محتوا رو هم شامل میشه. این یه شبهه هم در رابطه با این اعجاز هست که اون رو هم باید شامل بشه. این دو تا مطلب حالا ما مثلا اصل اعجاز بیانی رو داشتیم شرح می‌دادیم که یکی از جلوه‌های اعجاز بیانی قرآن اسلوب و سبک بیانه، یکی دیگه از این جلوه‌ها انتخاب کلمات، مثلا کلماتی که در آیات قرآنی انتخاب شده، این کلمات به گونه ایست که به هیچ وجه قابل جابجایی نیست. حالا این رو ما انشاءالله بعداً این جلسه آنده بیشتر در باره شرط میدنیم و وقت گذشت و اون دوتا مسئله رو انشاءالله باید رسیدگی کنیم. الحمدلله.